أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در مقابل مرحوم شیخ که قائل شدند که ما در اینجا اصالت و عدم المخصص خودش دلالت می کند بر این که ظهور عام در عموم منعقد می شه. کلام ما در فرضی بود که یک عام داریم و دو مخصص، عام رو به یکی از این دو مخصص تخصیص دادیم. آیا ظهوری در این عام مخصص نسبت به عموم هست یا نیست؟ مرحوم شیخ عنوان فرمودن، خب مرحوم آخوند فرمودن اصلا ظهور عام از بین نرفته، مخصص اگر منفصل باشه جایگاه نفوذش در مراد از عامه نه در ظهور عام. اما مرحوم شیخ عنوان فرمودن که اینجا ولو مخصص منفصل باشه، اگر ما بخوایم ظهوری در این عموم منعقد بشه از راه اصل عدم مخصصه و با وجود مخصص چنین اصلی رو نداریم طبعا. خب مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه همون جور که عرض کردیم عنوان فرمودن که این اصل عدم مخصص یا اصلا وجود مخصص ربطش به ما یراد من العام هست نه به ظهور عام. یک ظهور داریم، ظهور استعمالی است، یک ظهور مرادی است که آقایون میگن مراد جدی. مخصص ربطش به مراد از عامه، مخصص منفصل، نه به ظهور عام. و اصالت و عدم المخصص که شما میخواید جاری کنید از اصول مرادیه است، در ما یراد و من العام این منعقد میشه و جاری میشه، اما در ظهور دخلی نداره. ولذا ایشون فرمودن که اگر ما در این عام مخصصمون که آمدیم علما رو تخصیص دادیم به عدول، فساق رو خارج کردیم، عدول علما واجب الاکرام هستند، در اینجا اگر شک کنیم که مراد متکلم مجموع افراد باقی مونده بعد از تخصیص مراتب بعدی هست، چون هر تخصیصی که خورده بشه مرتبه‌ای درست میشه برای عام، مراتب بعدیه، اینجا اصالت و عدم المخصص نمیتونه بیاد ثابت بکنه که این عام مخصص مراد همه افراد تحتش هستند، مراد رو نمیتونه در این ثابت بکنه. ولذا اصالت و عدم المخصص تأثیر نداره. منتها مرحوم آخوند در اینجا یه نکته‌ای میفرمایند، میفرمایند در اینجا چرا یک راه داریم برای اینکه اثبات کنیم بعد از آنی که عام تخصیص خورد به مخصص منفصل، تمام افراد باقی مانده تحت عام اینها مراد هستند، و اون با جریان مقدمات حکمته. با جریان مقدمات حکمت یعنی در اینجا این عام ما با این مخصص تخصیص خورد، خب الان شک میکنه مخصص دیگری هست یا نه. به ما این که کون المتکلم فی مقام البیان و عدم قرینه صارفه از این ظاهری که عام داره، عموم در همه داره، ظهور، اینجا کشف مراد کنیم، با مقدمات حکمت کشف مراد کنیم، مولا در مقام بیان هست و مخصصی، مقیدی، قرینه‌ای بر صارف نسبت به این ظهور نیاورده، اینجا مقدمات حکمته. ایشون می‌فرمایند از این راه که قرینه خارجیه هست، قرینه عقلیه هست. ما میتونیم کشف بکنیم مراد از عام را، باز نه ظهور را، مراد از عام را. و این برمیگرده به اون مطلبی که قبلا گفتیم که جایگاه جریان مقدمات حکمت کجاست؟ آیا در مراد جدی است یا در ظهور استعمالی؟ خاطرتون هست که ایشون مرحوم آخوند رضوان الله علیه نظرشون اینه که جایگاه جریان مقدمات حکمت و این مقدمه عقلی مراد جدی هست. یعنی اگر ما آمدیم در این عامی که یک مخصص بهش خورده، افراد باقی مونده تحت عام بعد از این تخصیص، میخوایم اثبات بکنیم که کل افراد باقی مونده مراد هست، با اصالت و عدم المخصص نمیشه، اما با مقدمات حکمت ممکنه این کار رو بکنیم. ما مراد رو از طریق جریان مقدمات حکمت کشف کنیم. این یه تعریضی است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه بر شیخ دارند. این یک نکته. بعد ایشون یک نکته دیگر که در اینجا دارند میفرمایند که توجه داشته باشیم در اینجا، که ما نظرمون اینه، ما که میگیم یعنی ما یا آخوند، که عام ما به هر دو مخصص تخصیص بخوره با هم، نه اینکه یکی اول یکی دوم، که اون وقت مشکل پیدا میشه. حالا عرض میکنیم یک عام داریم دو تا مخصص، اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم لا تکرم النحویین من العلماء مثلا. خب این تخصیص بذاریم هر دو رو، اما در اینجا توجه داشته باشیم به این دوتا خاص اگر آمدیم تخصیص زدیم عام را، باید جوری نباشه این تخصیص ما که به قول معروف چیزی ته عام باقی نمانه. اینجا یک نقطه اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم آخونده. مرحوم شیخ یک بیانی دارن، می فرماین اگر دوتا مخصص رو وارد کردیم به عام، این این عبارت شیخه، فَإِنَّ لازم من تخصیص العام بهما بقاؤه بلا مورد. چون مثالی که شیخ میزنن مثال اینه، یجب اکرام العلماء یحرم اکرام الفساق من العلماء و یکره اکرام العدول. ایشون میفرماین با اینها اگر عدول از علما، البته یکره که گفتیم، اگر در اینجا تحت عام چیزی باقی نمون، تعبیر شیخ اینه بلا مورد، فان لازم من تخصیص العام بهما بقاء العام بلا مورد. با همه اینا که تخصیص زدیم با این دوتا مخصص، دیگه هیچی ته عام باقی نمیمانه، ولذا اگر چیزی باقی نموند میفرماین فحکم ذلک کل متباینین، مثل متباینین میمانند. یعنی چی؟ یعنی عام یه طرف، مخصص ها یک طرف، با اینها معامله تباین میکنیم، تعارض میکنن با هم، لابد اما من ترجیح او تخییر بین اینها. مرحوم آقای این حرف شیخه، مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه به این مطلب هم میپردازن که جناب شیخ این مطلبی رو که میفرمایند، بله بله، بین عام و دوتا خاص، اینجا بین عام و دوتا خاص. ببینید اگر ما آمدیم با دوتا خاص میخوایم تخصیص بزنیم، عام بلا مورد میشه از نظر شیخ. اینجا تعارض با، چرا؟ چون تباین هست بین خاصین و عام، بین دوتا خاص رو بعد بیان میگیم، اینو حوصله کنید، او جای دیگه است. اینجا بین عام و دوتا خاص، اینجا باید بیایم ترجیح بدیم، تباین بینشون. مرحوم آقای آخوند اینجا تعریضی به شیخ دارند در بیانشون. خب کفایه رو ما داریم الان میگیم، عبارت مرحوم آخوندم اینجا هست، من نخوندمش که وقت گرفته نشه، ملاحظه میفرمایید. آقای آخوند میفرمایند جناب شیخ، ما منتظر نمیشیم که عام ما بلا مورد بشه، یعنی با ورود دوتا مخصص عام بلا مورد بشه، نه، بیشتر از این. اگر افراد تحت عام به قدری باشه که تخصیص مستهجن لازم بیاد، یعنی اغلاءن بگن در اینجا این تخصیص زدن مستهجنه، اغلاءن هم اینجوریه، یک متکلم بیاد عامی رو بگه بعد هی مخصص وارد کنه جوری که افراد تحت عام معدودی باقی بمانن، کم باقی بمانن. ولذا مرحوم آخون فرمایند معیار ما تخصیص مستهجنه، نه اینکه عام بلا مورد بشه. تخصیص مستهجن اگر لازم آمد، یعنی افراد تحت عام به اندازه ای بود که اغلا به ما هم اغلا میگن اینجا عام گفتن نمیخواست، خب از اول بیامدی خاص میگفتی، توجه فرمودید؟ این تعریضی است که باز مرحوم آخوند رضوان الله علیه بر شیخ دارن. بله مولانا، مستهجن اونجا نیست، اون دیگه موضوع نداره وقتی بلا مورد شد. عنایت فرمایید، من خیال کردم واضحه. ببینید بلا مورد یعنی هیچی تش باقی نمونه. آخوند میگه نه اینکه هیچی تش باقی نمونه، اگه افراد کمی هم باقی بمانه همینجوره. ببینید تعبیر شیخ اینه بلا مورد، آخوند میگه بلا مورد نمیخواد، موردم داشته باشه اما موردش به نحوی نباشه که از استهجار خارجش کنه. ولذا گاهی از اوقات حتی در اونجا در بحث عام گفتیم تخصیص که میاد میخوره، اگر شما از این عام 50% بیشتر بره داخل مخصص، این استهجانه، این استهجانه، به سامی که عام گفتن نمیخواست. عام وقتی میگن در اصطلاح اغلا یعنی یک حکم عامی هست یه بعضی مواردش رو خارج کنه، اما وقتی یه عامی هست هی تخصیص میخوره جوری که نصف هم بیشتر خارج بشه، اینو بعضی داخل در استهجان میدونن. این فرق داره با اون بلا موردی که شیخ میگه، توجه فرمودید؟ شک نیست بلا مورد اوج استهجانه، اما استهجان قبل از این لازم میاد. این حرف مرحوم آخونده. بعد ایشون نکته‌ای میفرمایند، میفرمایند توجه داشته باشید وقتی ما دوتا مخصص رو میخوایم باشون تخصیص بزنیم این عام رو، خب اگر این دوتا مخصص رو با هم بیاین تخصیص بزنیم به این عام، استهجان لازم میاد. اینجا همون جور که شیخ گفته معامله تباین میکنیم، یعنی معارضه، تعارض دارن با هم، عام با دوتا خاص. وقتی تعارض داشتن اینجا میریم سراغ ادله ترجیح، نشد تخییر، تساقط، هرچی که اونجا در بحث متعارضین میگیم. گاهی از اوقات دوتا مخصص ما با هم که بزنیم هیچی، اگر یکی از اینها رو هم باش تخصیص بزنیم عام رو، این چیزی ته عام باقی نمیمونه یا کم باقی میمونه به تعبیر صاحب کفایه، با همون یه مخصص. اینم استهجانه، اینم استهجانه. و هاکذا اگر در اینجا این دوتا رو با هم بخوایم تخصیص بزنیم استهجان لازم میاد، اما اگر یکیشو بزنیم اینجا استهجان لازم نمیاد. خب اینجا مسئله پیدا میشه، همون مطلبی که در کلام شیخ هم بود در اینجا، که ما در اینجا کدوم رو اول بیایم، کدوم رو بیایم تخصیص بزنیم، یکی از این خاصها رو بیایم تخصیص مخصص کنیم برای عام، استهجان لازم نمیاد. دوتاش با هم استهجان لازم میاد. خب این میگه منو بزن، اون میگه منو بزن، همون معنایی که مرحوم شیخ داشتن ترجیح بلا مرجه، خاطرتون هست بیان شیخ رو که عرض کردیم. خب آخون میفرمایند بین این دوتا خاصها کدوم رو مقدم کنیم؟ اگر یه با هر کدام از اینها یکیش رو بیایم مخصص عام قرار بدیم و عام رو باش تخصیص بزنیم استهجانی نیست، دوتا با هم استهجانه. خب یکیش رو میتونیم تخصیص بزنیم، اون یکی رو نمیتوانیم. اون یکی که میتوانیم عام رو باش تخصیص بزنیم کدوم یکی باشه؟ اینجا هم باز ترجیحی نداریم ما، ترجیح بلا مرجحه. اینجا در این جهت بین خاصها تعارض پیدا میشه، بین خاصها. وقتی بین خاصها تعارض پیدا شد، باز باید بریم سراغ قوانین باب تعارض. قاعده باب تعارض چیه؟ اگر مرجحی داریم ترجیح میدیم، اگر مرجح نداشتیم تخییر. پس اینجا باز بین دوتا خاص هم ما همین مشکل رو داریم، بهش توجه داشته باشید. این هم یک نکته. کار نداریم به اینجا. بله بله، بله تمام شد. تعارض از این جهت پیش میاد. ببینید تعارض قبلا گفتیم تعارض گاهی تعارض ذاتی است، تارتن تعارض عرضی است، اول قصه گفتیم. ولذا گفتیم در مثل نماز جمعه و نماز ظهر اینها تنافی با هم دیگه ندارن، تنافی ذاتی ندارن. نماز جمعه بخونه، نماز ظهر هم بخونه. اما اگر دلیلی وارد شد که در روز جمعه و ظهر جمعه یکی از اینها واجبه نه دوتا، تعارض پیدا میکنن، این تعارض میشه عرضی. از نظر ما قبلا هم گفتیم تعارض ذاتی و عرضی تفاوت میکنه. خدا آخوندم فرمودن مولانا اینجا شما بله تعارض ذاتی ندارن اما تعارض عرضی پیدا کردن. خب عنایت بفرمایید بگیم. خب اجازه بفرمایید بگیم. تعارض از این جهت که اینا مخصصن. یعنی چی مخصصن؟ یعنی مبین مراد از عام هستن. این میگه من مراد از عام رو تعیین میکنم، اون میگه من مراد از عام رو تعیین میکنم. هر دوشون اگر مشکل تخصیص مستهجن نداشتیم هیچ مشکلی نبود، عام رو با هر دو تخصیص میزنیم. اما وقتی یکی از اینها رو تخصیص بزنیم استهجانی در کار نیست، دوتا استهجان در کاره. پس یکی از اینها رو میخواییم تخصیص بزنیم، آیا مخصص اول رو مبین از عام قرار بدم یا مخصص دوم رو مبین قرار بدم؟ در مقام تبیین عام با اینکه تعارض ذاتی ندارن، در مقام تبیین یعنی در یک حیثیتی خارج از ذات خودشون عرضی با همدیگه تعارض میکنن، این صلات ظهر و صلات جمعه هیچ تفاوتی نمیکنه. و ما قبلا عرض کردیم تعارض بین دلیلین اما ان یکون ذاتیان، اول قصه گفتیم، مثل اینکه دو تا دلیل وارد شده، احدهما یأمرنا و الاخر ینهانا، این تعارض ذاتیه. اما تعارض عرضی هم داریم، دو تا دلیل داریم، این میگه نماز ظهر واجب، این میگه نماز جمعه واجب، هیچ تعارضی هم با هم دیگه ندارن، هم میشه نماز ظهر رو خون، هم میشه نماز جمعه رو خون. اما دلیل وقتی وارد میشه که در ظهر جمعه یکی از اینها واجبه، یک واجب بیشتر نداریم، یا ظهر یا جمعه، به حساب امر خارجی، امر خارج از ذات خودشون با هم دیگه تعارض میکنن. در اینجا هم دوتا مخصص، همون جور که فرمودید، این دوتا مخصص به ما انهو مبین مراد از آمن، فرض این مخصص منفصله ها، مخصص منفصل دو تا داریم، دو تاشو با هم بیایم عام رو تخصیص بزنیم باشون، تخصیص مستهجن لازم میاد. یکی از اینها هر کدام باشه تخصیص مستهجن لازم نمیاد، ولذا بین اینها تعارض میشه که کدامش مبین عام باشه، این تعارض عرضی است. ولذا اگر در اینجا یکی از اینها مشخصا از این مخصص ها اگر بیایم تخصیص بزنیم عام رو به این، اینجا استهجان لازم نمیاد، اما اون یکی استهجان لازم میاد. مسلم اونی که موجب استهجان میشه کنار میگذاریم، اونی که موجب استهجان نمیشه تخصیص میزنیم.
تغییر لفظی
چی؟ فرق ببینید مولانا اینجا، ببینید در اینجا دوتا مسئله هست بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که اول گفتیم ما داریم حرف آخوند رو میزنیم. آخوند کسی است که میفرماید مخصص اگر منفصل باشه هیچ کاری به ظهور نداره، فقط مبین مراده. شیخ میفرماید نه، ظهور رو هم لطبه میزنه، ینسلم ینسلم که آخوند میکرد مال همین بود دیگه. اینجا ما بیان مرحوم آخوند رو در کفایه داریم میگیم. آخوند میفرماید در اینجا این مخصص در مقام بیان مراد من العام هست، مخصص منفصله، ولذا این دوتا مخصص دوتایی با همدیگه نمیتونن بیان مراد باشن چون موجب استهجان میشه. استهجان ربطی به شارع نداره. خیلی خوب، ولذا ما میگیم چون استهجان عقلیه، ولذا ما میگیم چون استهجان محصور عقلی پیش میاد، شارع من العقلا، پس شارع هیچ وقت دلیلی نمیگه که موجب استهجان بشه. وقتی اینجا استهجان شده ما همین رو داریم عرض میکنیم، اگر اینجا دوتا مخصص با هم اگر تخصیص بزنیم موجب استهجان میشه، معلوم میشه دوتاش رو مرادش نیست، دوتاش مرادش نیست، پس یا این مراده یا اون مراده، برمیگرده به تعارض، یا این مراده یا اون مراده. اینو عنایت فرمایید. ببینید این مسئله که مرحوم آخوند تکیه داره در این مسئله انقلاب نسبت، این نظر آخوند خیلی مهمه. مخصص منفصل کار به ظهور نداره، کار به مراد داره. و ایشون در جواب شیخ مطلب اولم که عرض کردم فرمودن اصالت و عدم المخصص که شیخ میخواد باش ظهور در عموم عام درست کنه بعد از تخصیص، این نمیتونه اصل عدم مخصص این کارو بکنه. چرا؟ چون اصالت و عدم المخصص از اصول مرادیه است، تبیین مراد میکنه به ظاهر و چیز کار نداره. ببینید ما حرف این داریم میزنیم، ولذا شارع هیچ وقت خطابی حرفی ندارد که عقلا موجب استهجان باشه. اگر استهجان پیش میاد پس نگفته. حالا اینجا کدومو نگفته؟ اینو نگفته یا اونو نگفته؟ یکی از اینها باید باشه. وقتی نمیتوانیم دوتا رو با هم تخصیص بزنیم یکی از اینها مراد رو تعیین میکنه، خب به همون معیار عقلایی که شما میفرمایید این دوتا نمیشه صادر باشه از مولا، چون مولا نمیاد مخصصی بر عام بیاره که موجب استهجان بشه، پس مرادش نیست، ولذا تعارض واقع میشه. تعارض رو ما چه در تعارض ذاتی باشه چه در تعارض عرضی باشه در مقام تشخیص مراد مولا به کار میبریم. توجه فرمودید؟ از نظر ظاهر احدهما یأمرنا والآخر ینهانا، هم این ظاهر حجته هم اون ظاهر حجته، اما این دوتا وقتی معارض میشه دوتاش نمیشه مراد باشه، ولذا میگیم علم داریم به کذب احدهما. توجه فرمودید؟ اینجا هم همین معنا بین دوتا مخصص پیش میاد، وقتی دوتاشون نمیتونن با هم بیان تخصیص بزنن استهجان لازم میاد، تعارض بینشون واقع میشه. او میگه من تبیین مراد میکنم، این میگه من تبیین مراد میکنم. اینجا کذب احدهما هست، یکیش رو ما باید به ترجیح یا به تخییر انتخاب بکنیم، یکی از اینا رو انتخاب بکنیم. ولذا فرمایش آخوند طبق مبنای خودشون فرمایش متینی است. بنابراین در اینجا اصلا نوبت به انقلاب نسبت نمیرسه اونجور که مرحوم نراقی فرمود. اینجا مخصص منفصل تبیین مراد میکنه، اگر به استهجان رسید قاعده اینه، اگر دوتایی با هم یکی از اینها موجب استهجان میشه یکی نمیشه، اونی که موجب استهجان نمیشه مقدمه؟ نه مقدم، متعینه. اگر یکی از اینها مساوی هن، دوتاش موجب استهجان اما یکیش موجب استهجان نیست، کدام رو اختیار کنیم تعارض واقع میشه؟ این بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه بود در جایی که ما یک عام داریم و دوتا مخصص. پس ما میاییم عام رو با دوتا مخصص تخصیص میزنیم اگر استهجان لازم نیاد، و انقلاب نسبت لازم نمیاد که ما بیاییم عام رو با یکی از این مخصص ها تخصیص بزنیم، بعد نتیجهش رو با خاص دیگر بسنجیم. یعنی نسبت اولیه که عموم مطلق بود، این نسبت عموم منوج میشه، معامله تعارض بکنیم. این رو نمیگیم انقلاب نسبتی که نراقی گفته، در اینجا نمیگیم. این تمام بیان مرحوم آخوند در این قسم اوله. در قسم دوم که ما دو تا عام داشته باشیم و یک خاص داریم، دو تا عامی که داریم مثل اکرم العلماء، بعد یستحب و اکرام العدول مطلقا، این وسط یک مخصصی آمده، لا تکرم الفساق من العلماء، دو تا عام داریم یک خاص داریم. در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بیانی داشتند، بیان ایشون رو عرض کردیم، انشاءالله یادتون مونده وجهش رو نگفتیم. اینجا بین مرحوم صاحب کفایه و بین مرحوم شیخ اینجا باز معارضه هست در کلامشون. یعنی این کلامی که الان از صاحب کفایه میخوایم بگیم ناظر به کلام شیخه، عنایت بهش بفرمایید. شیخ در این قسم که ما دوتا عام داشته باشیم و یک خاص داشته باشیم، شیخ میفرماید اینجا دیگه کارش نمیشه کرد، ناگزیر از انقلاب نسبت هستیم. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه دوتا عامی رو که ما داریم، این جاییست که نسبت بینشون عموم من وجه دوتا عام، اکرم العلماء یستحب و اکرام العدول، ماده اجتماعشون عدول از علما میشه، دوتا ماده افتراق هم دارن، عالم غیر عادل، عادل غیر عالم، درست؟ نسبت عموم من وجه. ما میایم، البته اینجا وقتی این قسم اول گفتیم، این قسم رو میخواستیم تعریف کنیم، تشریح کنیم، گفتیم که این قسمی که آقایون مثال میزنن، دوتا عام داریم و یک خاص داریم که این خاص ینافی احد العامین، این خاص تنافی با یکی از دو عام داره، لا تکرم الفساق من العلماء، این تنافی با اکرم العلماء داره، تخصیص نسبت به او هست، مبین نسبت به او هست. حالا مرحوم شیخ فرمودن که ما اینجا میاییم همین عام منافی با این مخصص رو تخصیصش میزنیم با این مخصص، نتیجه چی میشه؟ اکرم العلماء وقتی تخصیص خورد به لا تکرم الفساق من العلماء، میشه اکرم العلماء العدول، درست شد؟ اکرم العلماء العدول نسبتش با یستحب و اکرام العدول، قبلا نسبت عام قبل از تخصیص با این عام عموم منوج بود، الان که تخصیص زدیم با این مخصص نسبت شد عموم مطلق. حالا که عموم مطلق شده، ما یک خاص پیدا می کنیم یک عام. عاممون چیه؟ یستحب و اکرام العدول. خاصمون کدامه؟ اکرم العالم العادل، این دیگه خاص شد، خاص شد نسبت به اون عام. خب یه خاص داریم یه عام داریم، تخصیص میزنیم، اینجا نسبت منقلب میشه. و تخصیصی که در اینجا میزنیم، مرحوم شیخ وجهش رو اینجا اینجور بیان میکنه که اگر ما تخصیص نزنیم، یلزم اما القاء النص او طرح ظاهر، این بیان مرحوم شیخه، یلزم اما القاء النص او طرح ظاهر. القاء النص مراد چیه؟ عامی که داشتیم اکرم العلماء بعد از این که تخصیصش زدیم به لا تکرم الفساق من العلماء، عام مخصص نسبت به این عام دیگری که ما داریم یستحب و اکرام العدول، این خاص دیگه. خاص رو ایشون نس اطلاق بش کرده. چرا؟ چون ازهر از این عامه، عام مخصص نس در مراد میشه. مثلا وقتی نس شد، ما در اینجا بخوایم رهاش کنیم عام دیگر رو بگیریم بی توجه به این، القاء نس لازم آمده. اگر عام دیگر رو اخذ کنیم بی توجه به این عام مخصصی که اینجا صورت خاص پیدا کرده، این طرح ظاهره، عام ظهور داره در عموم، ظاهره. پس یا ما این نص رو باید کنار بزنیم یا اون رو کنار بزنیم. هیچ کدام رو نمیتونیم کنار بزنیم. عام مخصص رو داریم، اون عام دیگر رو هم داریم. دو تا دلیل نسبتشون هم عموم مطلقه. وقتی عموم مطلق شد، اون عام رو تخصیص میزنیم به این. به چی؟ به عام مخصصی که الان صورت خاص پیدا کرده. ولذا انقلاب نسبت رو اینجا قبول کرده شیخ. مرحوم آقای آخوند در این قسم که وارد میشن، ایشون میفرماین باز هم در اینجا انقلاب نسبت وجود نداره. بله. اونجا بله، 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 تخصیص که زدیم در اونجا وجوب اکرام علمای عدول هست. عدول غیر از علما هم استحباب داره. اینجا حکم اقوا استحباب غالب میشه دیگه. اونجا عنایت بفرمایید. این عام میاد وقتی وجوب باشه. شما در ادله یه دلیل داله بر وجوب دارید، یه دلیل با داله بر استحباب دارید، اینجا چه میکنید؟ اینجا یا میاید میگید استحباب قرینه هست که اون الزام در کار نیست. اینه. اگر اونجا قرص باشه نتونید این کارو بکنید، میگید دلیل استحباب که آمده افضلیت درست میکنه در اینجا. این افضلیت با استحباب درست شد. اون وجوب سر جاش بوده، وجوب قابل تغییر نیست، اون وجوب سر جاشه. استحباب هم که پیدا شد، پس علما به ما این که فاسق نیستن یجب اکرامهم، چون عادلم هستن یه فضیلت اضافه داره اکرامشون، به اضافه این که عدول از غیر علما هم به مقتضای این عام استحباب داره، نه وجوب. حالا مثال دیگه، مناقشه در مثال که وقت نگیره، یه مثال دیگه بزنید. بسیار بسیار خوب. یه مثال دیگه بزنید مولانا، یه مثال دیگه بزنید. مثالی که شیخ زده، شیخ ببینید این حساباشو کرده که مثال زده. مولانا ببینید در اینجا وقتی یک عام مخصص داریم، نسبتش با اون عام دیگر میشه عموم مطلق، یستحب و اکرام العدول. اینجا میگه اکرم العدول من العلماء. اینجا وجوب داره نسبت به علماء عادل، واجب و استحباب با هم جمع میشه، منافات هم نداره. نسبت به عدول غیر علما استحباب میاد، وجوب نیست. وجوب اونجا خاص خاص بود دیگه، این خاص این مخصصه. حالا اینو ردش خیلی مسئله نیست، ما چون مثال شیخ زده خواستیم بگیم، ولی مثال دیگه بزنید. در اینجا اصل مطلب این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا میگه لا مناس من انقلاب نسبه، اینجا چاره دیگه نداریم. اینجا حرف نراقی درسته، نسبت منقلب میشه، یعنی از عموم من وجه بعد از تخصیص احد العامین نسبت منقلب شد به عموم مطلق. وقتی عموم مطلق شد، مقتضی تخصیص فراهم شد. مرحوم آقای آخوند میفرمایند ما در اینجا هم قائل به انقلاب نسبت نیستیم. چرا؟ ایشون میفرمایند که ظهوری که ما داشتیم و بین عامین بود، عموم من وجه بود. معیار همون نسبت اولیه است. هر کدام از این عامها 100 تا تخصیص هم بخوره، اون نسبتی که بین دوتا عام بود که از بین نمیره. این نسبت محفوظه، نسبت اولیه معیاره در ظهورات. ما تنافی که داشتیم بین ظهورین بود، ظهور دوتا عام، این عام بود اونم عام بود، نسبتشون هم عموم منوج بود، عموم منوج هم تعارضه. الان که یکی از این عامها تخصیص خورده، نسبت اولیه عموم منوج بین عامین از بین نرفته، همون تعارضی که بین اینها بوده عیناً باقیه. یعنی شما در اینجا معارضه‌ای پیدا می‌کنید بین عام مخصص به این مخصص و عام آخر. دو تا دلیل اینجا، و اینجا در مقام معارضه یکی از اینها رو باید مقدم کنید. خود ایشون می‌فرمایند ما طرف خاص رو باید مقدم کنیم. چرا؟ چون عام مخصص الان خاص شده نسبت به این عام. وقتی خاص شده اینجا ازهر میشه از اون عام. وقتی ازهر باشه در مقام تعارض بین ازهر و ظاهر کدام مقدمه؟ ازهر مقدمه. پس ما در اینجا میایم ترجیح رو میزنیم به جانب خاص. پس تفاوت فرمایش ایشون، این استدلال ایشونه که اینجا خاص ظهورش اقوا هست نسبت به اون عام و لذا مقدم میشه. تفاوت فرمایش ایشون با فرمایش شیخ این است که شیخ میفرماید ما اینجا باید بیایم این عام دیگر رو با این خاص، خاصی که میگیم یعنی عام مخصص بعد از تخصیص، با این تخصیص بزنیم، چون نسبت ینقلب عموم منبه عموم مطلق. مرحوم آخون میفرمایند با این که نسبت عموم مطلق الان شده، اما معیار ما در تعارض نسبت اولیه است نه نسبت لاحق. دوتا عام نسبتشون عموم منوج بوده، معارضه داشتن. معارضه‌ای که دارن در این ظهور محفوظه ولو تخصیص بخوره. و آقایونی که اهل دقتن توجه بفرمایند این رو، مرحوم آخوند رو مبانی که اختیار کرده در ما نحنفی مجبور این حرفو بزنه. چرا؟ شما ممکنه الان اشکال کنید، ولی اشکال نکردید بابا، عام ظهور عموم منوج بود، الان تخصیص خورد، تخصیص که خورد نسبت عوض شد. آخوند حرفش اینه، همون حرفی که قبلا زد، ظهور عام بالوضعه، به اصالت العمومه. مخصص منفصل که میاد لا ینسلم ظهور این عام را، نمیتونه بشکنه، بلکه مخصص منفصل مراد از این عام را تعیین میکنه، ظهور سر جاش هست، به همون حال اولیه خودش محفوظه و تعارض بین ظهورین اتفاق میفته نه بین المرادین، بین ظهورینه. ظهور در اینجا ظهور در عموم باقی است. وقتی ظهور در عموم باقی است، اون عامم که ظهور در عام داره، بنابراین معارضه میکنن. معارضه که میکنن، در مقام معارضه اینجا دوتا ظهور داریم. این ظهور چون مراد ازش تبیین شده اخص شده، اخص که شده مقدم میشه. این فرمایش ایشونه، ولذا فرمایش نراقی اینجا هم نیست و انقلاب نسبتی پیش نمیاد. توجه بفرمایید، ثمره اجازه، حالا به ثمره مونده ما بحث ثبوتی میکنیم مولانا، ببینید ثمره بحث اثباتیه، اینقدر در بحث اثباتی را اجازه بفرمایید. خب من عرض کنم اینقدر در بحث اثباتی من میخوام یه سریش رو حذف بکنم. در انقلاب نسبت اینقدر مثال داریم و بحث اثباتی داریم که خسته میشید. الان ما بحث ثبوتی میکنیم. ببینید چرا من عرضی که میکنم اینو عنایت بفرمایید، چرا آخوند در اینجا میگه معارضه میندازیم؟ چرا میگه نسبت اولیه محفوظه؟ چرا شیخ میگه نسبت به هم خورد و ینقلب؟ چون شیخ میگه وجود مخصص منفصل موجب انسلام ظهور در عام میشه. آخون میگه مخصص منفصل ظهور رو نمیشکنه، اگر ظهور را نشکست، پس نسبت عموم و خصوص منوچ نسبت اولیه بود از بین نرفته، چون ظهور عام در عموم نشکسته با مخصص منفصل. آخون علل مبنا حرف میزنه. ولذا عرض کردم آخون طبق مبنای خودش در اینجا باید این رو بگه، نمیتونه قائل به انقلاب نسبت بشه، اما شیخ با مبنای خودش باید قائل به انقلاب نسبت بشه. ریشه رو در اون حرفای قبلی در نظر بگیرید. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.